بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قرار بر این شد که از سوره مبارکه قاف صحبت داشته باشیم که عرض می شد تکرار شد این سوره مبارکه مثل بسیاری از سوره ها مطالب مختلفی دارن. بعضی از سوره ها سرز کردم در یک موضوع فقط بحث قیامت هست مثلا، بعضی از سوره ها فقط بحث توحید، بعضی از سوره ها مطالب مختلف داره. از اون سوره هایی که مطالب مختلف دارد، توحید دارد، نبوت دارد، امامت دارد به صورتی و معاد دارد، اخلاق دارد، مسائل فردی دارد، مسائل اجتماعی دارد، از مسائل مختلفی برخوردار هست، از اون سوره ها یکی سوره مبارکه قاف. و چون خیلی زیاد نیست و در حدیست که می شود انشاءالله در این ماه خدا عنایت کند حیاتی باشد بشود که این سوره تمام بشه و این خصوصیات رو هم داشت، به نظر رسید از این سوره استفاده بشه. در ارتباط با این سوره راجع بسم الله الرحمن الرحیم روز گذشته صحبت شد، میخواستم بگذرم امروز نسبت به حروف مقطعه صحبتی داشته باشیم. قاف که اول بسیاری از سوره حروفی است، اسمش حروف مقطعه گفته میشه، یعنی قطعه قطعه. قاف، کاف، ها، یا، عین، صاد، ها، میم، عین، سین، قاف، اینا رو بهش میگن حروف مقطعه. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، عظمت بسم الله در حدی گفته شد روز گذشته که به واقع بسیار عجیب. روایاتی که روز گذشته عرض کردم تکرار نکنم، بسیار نشون دهنده عظمت این آیه شریفه که اعظم آیت فی کتاب الله، بزرگترین آیه قرآن، یکی از احادیث بود که خوندیم. 6-7 حدیث در این زمینه به عرضتون رسید که هر کدام نشون دهنده عظمت بسم الله الرحمن الرحیم است و تأکید بر این می شود که غفلت نکنیم در کارها، ابتدا کنیم به ادب بندگی، بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم که کار گشا، مفید و فوق العاده مهم. در ارتباط با اسم هم مختصری صحبت شد که به اسم خدا میگیم و همچنین میگیم به اسم خدا کمک میگیرم، یعنی استعینو میخوانم، شروع میکنم. و یا اون حدیث حضرت رضا علیه السلام که اسم و نفسی به سمت الله، و توضیح دادم که بسیار مطلب اوج میگیره با توجه به اون حدیث شریف، وقتی انسان بسم الله رو بگوید و خیلی تفاوت پیدا میکنه حالت روحی انسان. اسم و نفسی به سمت من سمات الله و هی العباده، که روز گذشته توضیح داده. و در ارتباط با اسم نسبت به اون چه به خداوند متعال اطلاق میکنیم و خدا را به آن میخوانیم، میگیم الله، میگیم یا الله، میگیم یا رحمان، میگیم یا رحیم، میگوییم انت الخالق، انت الرازق، انت الحی، انت القیوم. این اسمایی که برای خداوند متعال هست و در قرآن کریم فراوان و به طور معمول گفته می شود 99 اسم. این اسمهایی که برای حضرت حق هنگام خوندن خداوند، توجه به خداوند می گوییم، این اسمها بعضیشو اسم تنها بهش میگیم، بعضی صفت هم بهش گفته میشه. فرق بین اسم و صفت اینه، اگر اون کلمه‌ای که با اون کلمه خدا را یاد میکنیم و میخوانیم به فعلی از افعال پروردگار هم توجهمون میدهد، اونجا حتما اسم که گفته میشه صفت هم هست، یعنی هم کلمه اسم نسبت به او گفتنش درست است و هم کلمه صفت. مثلا میگوییم که الخالق، خداوند متعال خلق کننده است. این کلمه خالق توجه میدهد ما را به خداوند همراه با یک صفتی که صفت خلق کردن است. میگوییم که الرحمن، الرحیم، توجه به خدا پیدا میکنیم با گفتن یا رحمان یا رحیم، همراه با یک صفتی که صفت رحمت خداست. اینجا هم اسم اطلاق میشه هم صفت، یعنی میتونیم بگیم که رحمان اسمیست از اسماء خدا، رحیم اسمیست از اسماء خدا، خالق اسمیست از اسماء خدا، در این حال صفتیست از صفات خدا. اون کلمه ای که هم توجهمون به خدا میدهد و هم همراه با فعلی از افعال خداست، مثل رحمت خدا، خلق خدا، رزق دادن خدا و امثال اینها، اون وقت چنین کلماتی هم بهش اسم گفته میشه، میگیم اسم الله درسته، هم بگوییم صفتی از صفات خداست درسته، مثل همینه که گفتیم که هممون توجه داریم. اما اگر چنانچه کلمه ای بود که به صفتی همراه با صفتی نبود، بلکه فقط به ذات مقدس ما را توجه می داد، که البته ذات مقدس دارای همه صفات کماله معلوم، اگر فقط به ذات مقدس ما را توجه بدهد، اونجا اسم هست اما دیگه صفت نیست. مثال داره یا خیر، درش اختلافی هست از نظر بعضی، یکیش الله، که الله اسم است برای ذات مقدس، یعنی وقتی میگیم الله خصوص خلقت به نظرمون نیست، خصوص این که رحم میکند همراهش نیست، خصوص این که رزق میدهد همراهش نیست، خصوص این که زنده میکند و میمیراند همراهش نیست. بلکه الله که میگیم اینو خود خدا، که البته وقتی میگیم خود خدا همه چیز هست، ولی این کلمه کلمه ایست که به ذات مقدس توجهمون میدهد. چنین کلمه ای را بهش اسم گفته میشه اما صفت گفته نمیشه. و از چیزهایی که باز این چنین است ولو باز هم درش صحبتی هست، کلمه هوز هوه، قل هو الله احد، که اشاره است به ذات مقدس حضرت حق. حالا گاهی اونی گفتم درش صحبتی هست، بعضی خواستن بگوین اشاره به غیب بودن مطلق حضرت حق هم هست، بعضی خیر. پس اینجور شد که اجمالا عرض شد فرق بین اسم و صفت در ارتباط با این اسماء پروردگار 99 اسم الهی و به تعبیری گاهی بیشتر در ارتباط با این اسماء پروردگار، این اسماء صفات خدا هم هست، هم اسم خداست هم صفت خدا، الا اون اسمی که فقط به ذات مقدس ما را توجه بدهد که اونجا معمولا گفته میشه اسم اما صفت گفته نمیشه، مثل الله و همچنین مثل هو که بردتون رسید. و در این مورد مرحوم علامه مجلسی همین توضیحی که من عرض کردم در این بحث بیان کردن، عبارتشون در جلد چهارم از کتاب شریف بهار صفحه 155 اینه. بعد از بیان مطلبی بعد می فرماین فعضا عرفت هازا فعلم ان الظاهر ان المراد بالاسماء الاسماء الداله على الذات من غير ملاحظة صفت و بالصفات ما يدل على الذات متصفا بصفت. یه تکرارش نکنم زیاد. اینجور شد که فرق بین اسم و صفت رو که توضیح دادم قبلا، این عبارت مرحوم علامه مجلسی رو به عنوان یک شاهد از یک خبره در مسائل اعتقادی و در مسائل تبیین بیانات معصومین علیهم السلام، که ایشان از اون خبرهای کم نظیرند در بیان مطالب، اینجور فرمودن فعلم ان الظاهر ان المراد بالاسماء الاسماء الداله على الذات، اسمی که میگیم همونی که دلالت به ذات مقدس حضرت حق میکنند بدون اینکه صفتی در نظر بگیریم. اما وقتی صفت گفته می شود به اضافه این که توجه به ذات پیدا می کنیم، فعلی از افعال خدا هم همراهشه. بنابراین هر صفتی، این تعبیر رو می شه کرد، هر صفتی اسم است، هر صفتی می تونیم بگیم که اسمی است از اسماء خدا، اما هر اسمی صفت است تعبیر نمی شه. بنابراین طبق اون چه توضیح دادم، طبق نظر بعضی الله گفته می شود اسم ذات مقدس حضرت حق است اما گفته نمی شه صفت خداست، یا کلمه هو اسم حضرت حق باشد باز طبق بعضی از نظریات نه اینکه صفت باشه، اما بقیه چیزهایی که میگیم خالق، رازق، حی که خب مسئله آخریست، قیوم و امثال ذلک، اینها از صفات حضرت حق هستند که اسم پروردگار هم به اینها گفته میشه. خب این مطلب بود. صلوات و رحمت کنید. مطلب دوم در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم راجع به الله و معنای الله. بنابراین تا اینجا که گفتیم یعنی توجه به ذات مقدس حضرت حق و در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم به طور کلی حدیث است نسبتاً مبسوط است، مفصل است. بخشی از این حدیث به عرضتون میرسد انشاءالله راجع به بسم الله الرحمن الرحیم که مناسب دیدیم که حالا که امروز هم قرار شد راجع به بسم الله صحبت بشه از این حدیث استفاده کرده باشیم. و این حدیث در کتب حدیثیمون نقل شده. اینجا که من دارم میخونم از کنز الدقایق دارم میخونم. این تفسیری که عرض کردم تفسیر خوبی است، ولی تفسیر خوبی است باز معناش این نیست که هیچ اشتباهی در کار نیست و هیچ نقطه ضعفی در کار نیست. دیگه اونی که در نوشتش نقطه ضعفی در کار نیست نوشته معصوم است و بس، الا بقیه این نقطه ضعفی ممکنه در کار باشه. در هر حال در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم در این تفسیر در همون جلد اول تفسیر و صفحه 33 از حضرت عسکری علیه السلام نقل می کند در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن الله، خب الله که اسمت برای ذات مقدس، این ذات مقدس همه کمالات برای اوست و از جمله اونچه که در این حدیث شریف بیان شده الله هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد، اون ذات مقدسی که توجه به او می شود هنگام گرفتاری ها. یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق اندن قطاع رجا من کل مندونه، اون وقتی که انسان در یک جریانی قرار میگیرد شدتی ابتلایی، یه اون وقتی که به اصطلاح کارش اونچنان میشه که به بن‌بست برخورد میکنه، میبیند هیچ راهی برای حل مشکل نیست، اینجاست که اون فطرتش توجهش میدهد به خدا، به یک حقیقت قادر منجی فطرت انسان توجه پیدا میکنه. هوس که افراد در ابتلاعاتشون وقتی از همه جا ناامید شوند اون وقت است که به او متوجه میشن. عند انقطاع الرجاء من کل من دونه و تقطع الاسباب عن جمیع ما سواه، وقتی که از همه جا دیگه امید ناامید میشه. خیلی وقتا تو هواپیما برای از بعد پیش آمد کرده آقای ما پرواز کرده، در وسط پرواز چه اعلام میشه که نقص فنی پیدا شد، نقص فنی پیدا شد، چنین چنان این دستورات داده میشه. اونجاست که دیگه نبض همه به قول معروف میشینه و بعضی هم که در حال غفلت بودن به خود میان. مثلا یه ثروتمند پولدار پولدار تو بانگوی مختلف و حتی گاهی ارقام مختلف تجارت و خب با یک سلامتی خاصی و با یک غروری و الان تو هواپیما و در حرکت و پاش برگشته و در یک غرور خاصی تا گفته میشه نقص فنی پیدا کرد تمام اون پولا میره کنار. من چنینم همش میره کنار، یه حال خاصی دیگه پیش میاد و حالا چه کار اونه؟ اون پولایی تو بانگا که کاری صورت نمیده، اون دوست و رفقا هم که کاری صورت نمیده، این چنین و چنان ها هم که هر وقت چنین میگفتیم چنان میکردن، اینا هم هیچی فایده نداره دیگه، این مونده دیگه. اینجاست که دل از همه جا کنده میشه و اون ذات مقدسی که منجیست توجه پیدا میکنه. خیلی وقتا همونجا خیلی ها به خود میان یه تکون میکنه، خوشش نمیومد که اصلا صحبت خدا هم بشه و حالشو نداشت هر وقت صحبت خدا میشد. اونجا دیگه خدا خدا چه کنم پیش میاد. اون ذات مقدس الله هست. ای استعین علی اموری کلها بالله الذی لا تحب العباده الا له المغیث اذا استغیث المجید اذا دعی و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام. حضرت یه حدیثی از امام ششم علیه السلام نقل کردن بر این که به اونن الله کیست. الله ذات مقدس حضرت حق، همون که غیب مطلق است. در عین این که غیب مطلق است، در عین حال قلب توجه دارد به او، مخصوصا در شدائد و در مواقع خاص که غفلت ها کنار زده میشه. اون چه پوشنده فطرت را بر کنار میرود و فطرت رشد پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه. همونی که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. اینجا دیگه بحث خاصی پیش میاد که آیا این همون توحید فطریست در این حد است، یا این که عرفان الله بالله مسئله آخری است که مطرح است، ممکن است یا ممکن نیست، و اگر ممکن است به چه معناست که باید بگذاریم از این مباحث فعلا تو این جمع. در هر حال در ارتباط با الله حضرت فرمودن الله اینه. همینه که انسان تو گرفتاری مختلف ناراحتی پیش میاد براش، کسالت، گرفتاری مالی، مادی، در یک ابتلاعات خاصی قرار میگیرد، میبیند دستش از زمین و آسمون همه دو کوتاهه و اونجا میگه خدا تو هستی، خدا تو هست. که چی بیچاره است که انسان توی این بدبختی ها قرار بگیره بازم متوجه خدا نشه. اون وقت اینجاست که خیلی از اوقات در ارتباط با اون گرفتاری خدا نجات هم میده، ولی گاهی هم میشه خیر قرار برای اینه که اون گرفتاری باش، اون ابتلا باش. اما از دعاهای بسیار مهمی که زمینه اجابتش فراوان فراوان است، همون حالت انقطاع از ما سوى الله و گفتن الله. یک کسی میگفت من گاهی ادای این حالت رم دارو بردم نتیجه گرفتم. یعنی چی؟ یعنی میگفت این مشکلات پیش میامد میبینم موندم چیکار کنم، بعد میگفتم خدا هست. این که میگفتم خدا هست به زبون قرص میگفتم، دلم مثل زبونم نبود، یعنی اونقدر دل هم همراه نبود، اما کمی همراه بود، اما اونقدر هم همراه نبود. ادای اون کسی که متوکل جدی هست به خدا که میگه خدا، اون ادای او رو مثل که در آوردم، دیدم همونم کارساز بود، همونم کارساز. گفتم خدا هست. کسی میگه اتفاقا این مشکل خانوادگی داشته و همون تو موندم که یادم آمد که چه بکنیم، این ناراحتی سختی است. تو میگه اتفاقا توی اتوبوس بود نشسته بودم داشتم می‌رفتم، همینطور یه دفعه گفتم خدا هست. فاصله نشد اون مشکل به خوبی حل شد. گاهی هم حل نمیشه مسئله تو گاره که جای خودش محفوظه، ولی بسیار بسیار این حالت حالتی است که زمینه اجابت درش هست. بسیار قوی. یه وقتی صابر تو شعرهای بود، کتاب اول دبستان بود، مثل این که یادم نمونده، هر کسی یادش باشه این شعر که خب خیلیات ممکنه یاد تو باشه، یا اینکه بدونه کجا هست بعد به من بده، خیلی خود از این شعر خوشم میاد. رو مضمونش یادمه، مضمونش رو میگم. اون میخواست همین حالت التجای به خدا رو برسونه و انقطاع از غیر و گفتن خدا و نتیجه گرفتن، این داستان رو درست کرده بود که یه کبوتری پرواز میکرد، یه وقت کبوتر متوجه شد که یه باز شکاری تقریبش میکنه، باز دنبالش. او کبوتر و باز دیگه معلومه، هرچند سریع پرواز میکنه بازه دیگه، دو تا پرواز جدی تا دیگه داره میرسه، دیگه که چاری نداره نزدیک برسه. یه درختی هم بود و حالا دیگه چاری نیست، دو درخت میشه نشست رو شاخه درخت، نشست رو شاخه درخت، باز از این درخت داره میاد. از اون بعد تا نگاه کرد پایین، دید پایین یک صیادی و کمان دستش و کبوتر رو دیده میخواد تیرش بزنه، خواهد شکار کنه این کبوتر. عجب، باز از هوا و صیادم از زمین این هدفش قرار دادن. گفت خدا، گفت خدا، کبوتر گفت خدا، تا گفت خدا یه مار اونجا ها پیداش بود، این ماره زد به پای این صیاد. خب صیاده خودش افتاد، تیری که میخواست بزنه تیری یک کم خطا رفت، خورد به اون به اصطلاح بله که دوم تعقیبش میکرد. این هم خود این صیاد از بین رفت و هم اون چه در فضا تعقیبش میکرد او از بین رفت، کبوتره در این بین مون. گفته بود خدا، اینو به شعر خیلی گفته که یه باز شکاری و این کبوتر و اون صیاد و اون مار و همه رو آورده، بعد این مطلب رو ترسیم کرده. حالا این که مثالی گفته، ولی واقعیت اینه، خداست دیگه. وقتی انسان به جد گفت خدا، هیچ قدرتی در قبال قدرت او کاری نمیتونه بکنه، چیزی مانع از اراده او نیست. این دو جمله دعار من این تازگی ها برخود کردم، خیلی به نظرم شیرین اومده. همه دعاها شیرینه. یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفتش که یه دعایی آدم بدید که مثلا همه خوبی ها توش باشه باشه. حضرت فرمودن اینو بگو: اعوذ به وجه کل کریم و به عزت کلتی لا ترام و به قدرت کلتی لا تمتن و منها شی من شر دنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها. خیلی مختصرم هست اما خیلی لطیفه. منظورم یک جمله شه که همش مهمه، اونی که تو ذهنم میزد که خدایا پناه میبرم به وجه کریم تو، به تویی که کریمی بخیل نیست، به وجه شکل کریم و به عزت تو، عزتی که هیچ عزتی به اون عزت نمیرسد و هیچ تفکری به اوج این عزت راه ندارد، و به عزت کلتی لا ترام، هدف قرار نمیگیرد برای هیچ همتی، این هر همتی کوتاه‌تر است از آن که برسد به عزت تو. منظور این جمله بعدیش: و به قدرت کلتی، خدایا به قدرت تو که هیچ موجودی نمیتونه سر باز بزنه، وقتی تو اراده کنی بگو من به حرف نمیکنم، من به حرف نمیکنم، هیچ، همه موجودات تسلیم تو هست. به کسالت بگویی برو میرود، به فقر بگویی برو میرود، شیاطین اطراف گرفته باشن بروید میروند، حوادث مختلف روی آورده باشد تو به فرمایی برو میرود، و به قدرت کلتی لا تمتن و منها شی، خدا را به اون قدرت تو که هیچ چیز نمیتواند سر باز بزند و بگوید من به حرف نمی کنم، من نه تو اراده کردی، من چیز دیگه میخوام، نمیشه. اعوذ به وجه کل کریم و به عزت کلتی لا ترام و به قدرت کلتی لا تمتن و منها شی من شر دنیا و الاخره، پناه میبرم خدایا به تو با این اوصافی که داری از همه شرهای دنیا و آخرت و من شر الاوجاع کلها و از شر همه دردها. در هر حال خداست دیگه، برای او همه چیز، همه چیز وسیله اوست. اینه که این ذات مقدس است که فذلک الشیء هو الله القادر على الانجاء حيث لا منجی. اینه که خیلی خسته نشید اینو عرض کنم، زیاد گفتم دیگه یادتون میاد قاعدتا بگم، یه وقتی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در یه جنگی وقتی بود که دو تا لشکر وقتی مثلا یه مقداری وقتی آرامششون بود و مشغول جنگ نبودن، اون وقت حضرت یه درختی بود یکم راه رفته بودن، به اون درخت رسیدن. خب وقتی هم بود که جنگ به اصطلاح آتش بس بود مثلا به تعبیر، حالا حضرت زیر اون سایه درخت یکم گفتن استراحت کنن، به قول ما دراز کشیدن. یه دشمنم متوجه شد، از یه نقطه یه جوری آمد که همراهان پیغمبر اکرم اون لشکر متوجه نشدن، آمد جلو رو سر پیغمبر اکرم ایستاد، شمشیر رو کشید، گفت تکان بخورید میزنن. اسم حضرت آورد، گفت تکان بخورید میزنن، کیست که تو را از دست من الان نجات بده؟ حضرت میتو که این با این شدت چنین گفت، نگاهی بهش کردن، فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این همچی که خواست شمشیر بزنه دیگه همه چیز لشکر خداست دیگه، کلوخ زیر پاش برون برتر بخوره زمین، میخوره زمین، دستش عمل نکن، عمل نمی کنه. چی شد؟ خورد زمین، خورد زمین. پیغمبر اکرم پاشدن شمشیر از دست گرفتن، گفتن حالا کیه تو رو از دست من نجات بدن؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خیلی بجاست عزیزان که این حالت رو در خودمون تقویت کنیم، توجه داشته باشیم به قدرت بی عجز، علم بی جهل، لطفی فوق اون چه ما فکر کنیم، فوق تصور ما، و به او انسان ملتجی بشه. که در تتمه همین حدیث این جمله هم مناسبه که عرض کنم، در حدیثی نظیر این حدیث که بعد باز حضرت صادق علیه السلام ادامه میدن مطلب رو، و از که امیر المؤمنین علی علیه السلام حدیثی در همین زمینه نقل میکنن، تا اینجا میرسه که در این حدیث شریف به این صورت توجه به این حقیقت داده شده: ایها الفقراء فقال الله عز وجل لعباده ایها الفقراء الى رحمتی انی الزمتكم الحاجه الی فی کل حال و ذلت العبودیه فی کل وقت، قال فافزعوا فی کل امر تأخذون فیه و ترجون تمامه و بلوغ غایته. فانی، بیشتر این جمله خواستم عرض کرده باشم، بندگان من، شما در حال احتیاجتون، نیازتون که همیشه هم محتاج هستید، به من توجه پیدا کنید. فانی ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم. به من توجه پیدا کنید که اگر من اراده کنم بخشش به شما را و لطف به شما را، هیچ قدرتی نمیتونه مانع بشه. معلوم فانی ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم و ان اردت ان امنعکم، اگر من بخواهم چیزی به شما نرسد، هیچ قدرتی نمیتواند به شما بدهد. در این اینکه خدا طبق یک اسباب و مسببات امکار میکنه که اونا جای خودش محفوظه، این اشاره به اینه که اگه سوالاتی پیش بیاد پاسخش این کلمه است. بعد لم یقدر غیری علی اعطائکم فانا احق من سئل و اولا من تعطى تزرع الی، من هستم که از هر کسی سزاوارترم که از من بخواهید، از هر کسی سزاوارتر هستم که به من تضرع کنید. فقولو، حالا مربوط به بسم الله، فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم، هر امر مشکلی کوچک یا بزرگ که براتون پیش بیاد، مشکل و غیر مشکل، فتون کار دست منه، چکا کنید؟ فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم، ای استعین على هذا الامر بالله الذي لا تحق العباده لغيره، المغيث اذا استغيث، المجيب اذا دعي، الرحمن الذي يرحم ويبسط الرزق علينا، الرحيم بنا في ادياننا ودنيانا واخرتنا الى اخر حدیث. بیشتر می‌خواستم توجه به همین که تاکید شده که انسان یادش باشه بسم الله الرحمن الرحیم، هر مشکلی پیش میاد و اون وقت است که خداوند متعال عنایت میکنه، لطف میکنه که در دو وقتی که فرشته ها خندن، آخه فرشته ها کندر زمینی خنده دارن، چون خنده از تعجب میاد، خودم تعجب بکنه بخنده، اونا هم که تعجب نمیکنن، کارا معلومه براشون، اوضاع مشخصه. و اما دو وقتی که میخندن چون تعجب میکنه، یکی وقتی که خدا اراده ذلت کسی رو کرده جمعی بخوان عزیزش کنن، نه هر چه زور میزنه نمیشه، یکی هم وقتی که خدا میخواد یک کسی رو عزیز کنه جمعی اراده ذلتش میکنن نمیشه، یعنی که خود اونو دید ذات مقدس حضرت. آره، اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم. خب میخوام که خیلی مصده نباشیم، اینه که موند حرف و رحمان و رحیم، مثل این که مونده و تو این زمینه خیلی چیزا هست که مناسب هست براتون عرض کنم، یک کلمهش عرض میکنم، عرضم رو جمع میکنم به اون، این که پس الله اینه، الرحمن الرحیم هم که یعنی بخشنده مهربان، و در ارتباط با الرحمن الرحیم این یک حدیث کوتاه به عرضتون میرسد که در همین تفسیر شریف کنز الدقایق هست که صفحه 53 جلد اول، و فی الحدیث اذا قال العبد الرحمن الرحیم قال الله تعالی شهد لی به انی الرحمن الرحیم اشهدکم لا اوفرن من رحمتی حزه ولا اجزلن من عطائی نصیبه. در حدیث هست که حدیث در اون و اخبار رضا هم آمده جلد 1 صفحه 300، وقتی بنده میگوید الرحمن الرحیم چی میشه؟ خداوند متعال میفرماید که شهادت داده که من رحمان و رحیمم، گواه باشید خلق من، گواه باشید که حظش را از رحمتم فراوان میکنم، بهرش را از عطاام فراوان میسازم. وقتی یک، حالا این مثال غلطیه که دارم عرض میکنم، اما وقتی یک کسی، یک آدم میره که یک مقدار اخلاق درستی داره، یه جمله هم تعریفش بکنه که چنین چنان، خب ببینید بالاخره یک زمینه پیدا میشه که این حالا محبتی بشه، چنین بشه، ذات مقدس حضرت حق، وقت رحمان و رحیم، وقتی عبدش میگه خدا تو رحمان تو رحیم، خلق من جواه باشید که گفته که من رحمان و رحیمم، بله جزایش وافر، عطا برای او فراوان، اشهدکم لأوفرن من رحمتی حزه ولأجزلن من عطائی نصیبه. رحمت پروردگار غیر قابل اصلا صحبته. یه روایاتی در مسئله رحمت پروردگار هست که ما گاهی که ذهنمون میاد که بخونیم برای خدامون، به نظر میاد که نخونیم که تجری نشه، بعضی ها نتونن درست هضمش کنن و بعد جمع و جورش کنن، بعد زمینی تجری پیش بیاد. و همچنین یک دعایی هم یکی از عزیزانمون دادن که باز عظمت الله و رحمان و رحیم در اون دعای غریق هست، اینا رو انشاءالله دیگه فردا عرض میکنم. در هر حال این مسئله رحمت پروردگار رحمتی است که به وصف نمیاد. رحمت مطلق نیست، مثل علم مطلق، قدرت مطلق، مقید است به حکمت، ولی فوق چیزی که ما فکر کنیم. یه وقتی عرض کردم که یکی از سواره خارج کنیا بودیم، مثل این که از شهری میخواستیم بریم شهری، فاصله نسبتا زیاد بود، اون وقت هواپیمای معمولی هم نبود، یا آقای از اونه که مهمونش بودیم هواپیما داشت خودش، یا آقا جوونه 40 ساله بود هواپیما داشت، گفت من با هواپیما خودم ببرم. اونجور بود که 8 نفر بیشتر نبودیم، دو سر فرمون نیامدیم، بقیه رفتیم برای که نمیتونید همه رو حمل کنه، کوچیک بود. و در این بین یک ساعتی من پرواز بود دیگه، کم برا پایین میرفت و اون آقای که ما خدمت چون بودیم که اصلا سفر به حساب ایشان بود و با ایشان میرفتیم، ایشان که خوابشون برده بود، اون آقای که مهمانش بودیم، اون آقا با این آقای خلبان داشت صحبت میکرد، یک سروب گذاشتن انگلیسی با مرد بزنن، اون انگلیسی وارد بود و از اون علما و اهل علم است و میزبانش بودیم، همین میگفتن. منم هیچ داشتم دعا میخوندم، تحسن تو الملك الحي الذي لا يموت ولا ينام، هر چی بلد بودم چون بخوندم تو خیلی بز، از همون وقتی بود که انقطاع از همه جا. بعد دیدم اینا خیلی طولش دادن، حرفم هم تو میزنه، این میگه این میگه این میگه. گفتم بیا آقای میزبانمون چی میگید سر و بهم تو هی با هم دیگه حرف میزنید ول نمیکنید هر دو. گفت یک اشکالی کرده، من دارم جواب بدم، بازو جواب بده. گفتم چیه؟ گفته شما میگین خدا علمش مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق نمیشه، یکیشو به تعبیر او باید قربونی کنید، چون این شمره که در آمده که باید بره جهنم و جهنمیه، این یا باید نعوذ بالله بگیم خدا نمیدونست تو این خلقت شمر در میاد، پس علم مطلق نیست، یا باید بگیم میدونست تو این تشکیلات خلقت نمیشد این در نیاد، پس باز قدرت مطلق نیست. بعد از بودون که پس قدرت مطلق نیست، و یا باید بگیم رحمت مطلق نیست، که باز نه هم میدونه هم توانا بود که این به وجود نیاد، ولی رحمت مطلق نیست باشه جهنمی بشه، ولی شما میگید علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق. من بهش گفتم ما الان حال حرف زدن ندارم، اما یک جمله میگم بهش بگو بقیهش تو خانه. گفتم بهش بگو علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مقید به حکمت. آقا حضرت سجاد علیه السلام میفرمان یا من لا یرد حکمته الوسائل، برخلاف حکمت کار نمی کنه، حکمتش محبوس، رحمت مقید به حکمت. اینو بهش گفت. ما بود دیگه تو خانه از من سوال گفتش که گفته میتونم بادم دست و پا کنم تو بحث، ولی دیدم که یه چیزی هست، یه چیزی درستی هست که خب ولو میتونم مثلا لجاج بکنم، اما نه دیگه قانه هم مثلا دیگه بعدم دیگه صحبت نکرد. حالا اما رحمت در این که مقید به حکمته اونقدر عجیب است، عجیب. حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام نشستن، یه جوان خیلی پاکیزه سموت مؤدبی هم این میامد هر روز خدمتشون، اینا میامد. اتفاقا یکی از این روزا عزرائیل هم آمد، عزرائیل آمده بود و خدمت حضرت داوود و خب حضرت داوود و اسرائیل و سلام علیکم مطلب مشخصه. اسرائیل یه جور مخصوصی نگاه میکرد به این جوونه، نگاه خاص میکرد. حضرت داوود هم بودن چیه یه جور مخصوص نگاه میکنه بهش، گفتش که یا نبی الله جهتش اینه که 7 روز دیگه من مأمورم که همینجا جان این جوونه رو بگیرم، نمال نگاهش میکنم که حالا شسته راه تا ما 7 روز دیگه یه با سکته کنه به تعبیر ما، اینه که یه جوری نگاه میکنم. هیچ جناب اسرائیل رفت و این جوان ها میخواست بره از داوود همونه بشه نشست، فهم بودن که ناراحت شدن از داوود که این جوان رو بعد در این سن فوت بشه اینجوری، و گفتن ازدواج کردی؟ گفت نه ازدواج نکرد. فهم بودن که خب سریع هر چه ازدواجت پول لازم داشته باشه من میدم، این دیگه نقل معناست، برو پیش فلانی مورد چه معین کردن به او بگو من فرستاده حضرت داوود هستم و ایشان دستور داد من بیام پیش تو با این مسئله ازدواج و دیگه این دستور ایشان است و پیغام ایشان. پیغام رسید و اون مرد هم در ارتباط با سبیگش گفت بسیار خوب آماده هستم و ازدواج انجام شد. ایشان رو فهمودن بعد از ازدواج خب باز اینجا میایی دیگه، خب بله دیگه گذشت. بعد از 7-8 روزی که گذشت آمد خدمت از داوود است دیگه، هر روز می آمد. اما روز 8 شد و خبری از اسرائیل نیست، روز 9 شد و خبری از اسرائیل. بعد از چند روز باز اسرائیل آمد، حضرت داوود علی نبینا و علی و علی السلام فرمودن که این جوان که تو گفتی فردا به 7 روز دیگه جونش من بگیرم، این 3 تا 8 روز از اون وقت گذشته و خبری نشده، این میاد میرود. گفت بله قرار بر همین بود. اون وقت تعبیر حدیث من یادداشت کردم که این جمله آخر حدیثه اگر که گم نکرده باشم، اینه که جناب اسرائیل به حضرت داوود علی نبی جناب آلیه و علیه السلام رحمت خدا رو ببینید، عرض کرد ان الله تعالی رحمه به رحمتک فأخر فی اجله 30 سنه. چون جناب داوود شما بهش محبت کردی ترحم کردی، خداوند به تعبیر من فرمود ما ارحم الراحمینیم، داوود ترحم کرده بود ما ارحم الراحمینیم، 30 سال بر عمرش افزودم. اینه حتی حق الناس که خیلی کارش مشکله، اگه جدی به خدا بگیم و خداوند توفیق عنایت میکنه که بپردازیم، اگرم نتوانستیم او بلده چیکار کنه، خدا راههایی داره، یکیش تو احادیثم هست خداوند به اون بنده طلبکار ما میگوید که تا این خلاف رو کردی اگر چنانچه نبخشی این بنده ما رو ما سخت میگیریم به تو، مگه اینکه رو بگیریم. اون وقت این میگه خدا گذاشتم من بودش تام میشه. جورهای دیگه اون روز قیامت یک کسی میده خیلی اوضاعش به هم ریخته و حق الناس و حق الله و همه چیزو گرفتاره، ناراحت میشه خدا چیکار کنم، کسی هست رابطه ی حسنه ای با من داشته باشه بیاد نجاتم بده. یه وقت میبینه تو شرایط اون وقت آقا هستمی پیدا شده، چیه اوضاع با منه، حضرت وساطت میکنن خدای این دوستی ما رو حفظ کرده، محبت ما رو نگه داشته، اگه چشمش گناه کرده، گوشش گناه کرده، زبونش گناه کرده، قناس بوده، هر چی بوده، این دوستی ما علی که میگفتن این عوض شده. یه کسی به گوشه عظمت حضرت که خدای نکرده نادرست و غنی برمیان شفته، این دوستی ما رو این نگه داشته بوده. خدا شفاعت، خداوند میفهمد که یا علی انا الملك العادل، من پروردگار عادلم، هر چه حق خودم هست گذشتم، اما حق الناس کارش مشکله، باید بهش رسیدگی بشه. خب چی بشه؟ ما از تعمیر عرض میکنم پروردگارا، بالاخره این دوست ماست، خدا میفرماید که یا علی میخوای گذاشته بشه ازش این گروه افتریاش، از ثوابای شبی که جای پیغمبر اکرم خوابیدی از اون ثوابا به طلبکاراش بده تا اون وقت اونا ببخشنش اگر ببخشنش. در عرضه اونها قرار بگیره که اگر حاضرن اون وقت به این صورت کار انجام بشه. اون وقت در حدیث داره که ثواب قسمتی از یکی از نفسهای آقا امیر المؤمنین در شبی که خوابیدن جای پیغمبر اکرم لیلة المبیت، ثواب قسمتی از نفسها، یکی از نفسهای حضرت در معرض همه اینها گذاشته میشه. من چه خبره؟ از این بگذرید، به اینا رو بهتون میدیم، همه شون بگم گذاشتیم. خدا بلده چه کار بکنه. اون وقت ما باید جدی اینجا بخوایم، اگه همینجا هم دیگه جدی بخوایم که اونجا هم ما بشیم جزء کسانی که بتونیم کاری صورت بدیم. آره، اینه که الان اگر عزیزان به حب امیر المؤمنین ولای معصومین در خانه پروردگار میریم با این زمینه که خدا هیچی نداریم، اما این محبت رو خودت میبینی داریم، ضعیف درسته، نفرت از دشمنانشون داریم، در حدی هست ولی هست، اون وقت درخواست کنیم که خداوند متعال عفومون کنه ببخشه. و یک امیدواری جدی جوانای عزیز، پیرمردها، اهل علم، آقایون محترم، عزیزان و بزرگواران، همه و هممون در خانه پروردگار، اگر بانوبانی هستن بارا صدای منو میشنون، همه و همه در خانه پروردگار بریم، هیچ هم ناامید نباشیم، استغفار کنیم، از خدا بخوایم که از اینجا که داریم میریم پروندهمون کاملا عوض شده باشه. به خدا را قسم بدیم به حق این ماه شریف و به حق این عزیزانت بار پروردگار، رو چنین توفیق توبه جدی الان به هممون مرحمت بفرمایید. استغفر الله ربی و اتوب الیه، 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 یا غفار رحمان على بلا بلا، يا منان على بلا بلا، يا ديان على بلا بلا، يا أرحم الراحمين لا لا لا، يا أسمى السامين لا لا لا، يا أبصر الناظرين لا لا لا، يا حي يا قيوم لا من همیشه این زمین ها که بیش میاد عرض میکنم یه کاری بکنیم که بیشتر مطمئن به عف بشیم. و اینه که عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي علت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهم دون الحسين. سلام بر اون عزیزان بی نظیری که خونشون در اون جریان هاشون را روی زمین ریخ، اما از این خون ها یک خون خصوصیتی داشت که حضرت این خون رو می گرفتن آسمان می پاشیدن. عزیزان هممون تو جریانیم، یه بچه کوچیک اگه ناراحتی ببینه تو دست پدر مادر یه مقدار جزع و فزع داشته باشه، اجرایی هم برای آرامشش نباشه، به پدر چی میگذره؟ به مادر چی میگذره؟ لا اله الا الله. ای وای، همچه که علی اصغر رو آبا رو دست گرفتن، حالا دم خیمه بوده، میان لشگر بوده، ای وای، اندر خیمه رو اینجور نوشتن ارادن یو قبله، همچه که آقا میخواستن ببوسن دبلشون را، نمیرم تیر آمد. این تب تشنه بوده، رنگ از رویش تب، مطلب اینه که فریده، لبها خشکیده، چشما به گودی نشسته. لا اله الا الله. تو این شرایط آقا ببینن تیر آمد به حلقو مری ازدن و زبه او من الازم الالازم و بیلای. اینجور نوشتن ذبح کرد علی اصغر را. شما میدونید تیر کارش سوراخ کردنه، وقتی ذبح گفته میشه که بریده شده باشه گلو. یا صاحب الزمان، این تیر سه شعبه بوده، بمیرم حلقوم کوچک بوده، نگاه تیر کار شمشیر رو کرده و زبه او من الازم الازم.